تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
و اما در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه جهان ترجمه باشید.
جهان ترجمه، سیری در نهضت ترجمه ایران، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خدا. دوستان سلام، من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی، صدا بردار سامان محمودیان و تهیه کننده محمد حسینی باغسنگانی، برنامه این هفته جهان ترجمه را به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ تقدیم می‌کنیم. امیدوارم آنچه را که تقدیمتان می‌کنیم مورد توجه و پسندتان قرار بگیرد. در این برنامه به ماجراهای ترجمه کتاب دنیای صوفی می‌پردازیم. یکی از کتاب‌های فلسفی که به زبان ساده نوشته شده و در جهان طرفداران فراوانی پیدا کرده، اثری است با عنوان دنیای صوفی. این کتاب را یوستین گوردر نوشته و به خاطر نوشتن آن تا به حال چندین جایزه معتبر جهانی را از آن خود کرده. از جمله جایزه ادبیات نسل جوان آلمان را در سال 1994 میلادی و جایزه معروف بانکارلا را در سال 1995 میلادی و در کشورش هم جوایز فراوانی به او دادند. کتابش فلسفه و ماجراهای آن را به زبان ساده برای نوجوانان، جوانان و حتی بزرگسالان شرح داده و آن را به صورت داستانی جذاب و خواندنی روایت کرده است. موضوع کتاب دنیای صوفی این طور است که روزی دختری به نام صوفی 14 ساله وقتی از مدرسه برمیگردد، در صندوق پستی خانوادگیشان دو یادداشت پیدا می کند. در آن دو یادداشت سوالهایی نوشته شده است: تو که هستی؟ جهان از کجا می آید؟ آیا پس از مرگ حیات وجود دارد؟ در این جهان چگونه باید زیست؟ و اساساً زندگی یعنی چه؟ صوفی وسوسه می شود جواب این سوال ها را پیدا کند. به سفری رویایی می رود و کتاب های زیادی را مطالعه می کند تا جوابی برای آن پرسش ها پیدا کند. این پرسش ها البته اشتباهی به نشانی او آمده است، ولی به هر حال برای او نعمت کنجکاوی و جستجو در کتاب های فلسفی را به همراه دارد. او از این بابت بسیار خوشحال است. خواندن‌ها و سفرهای رویایی و تمثیلی، تاریخ فلسفه به طرز ساده و کاملاً روشن و شفاف مرور می‌شود، بدون هیچ دست‌انداز، پیچیدگی و یا سنگینی کتاب‌هایی که تا به حال درباره فلسفه نوشته شده. برای همین است که این کتاب شهرت جهانی پیدا کرده و تا به حال به 59 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. اگر بگوییم تا کنون 100 میلیون نفر در سراسر جهان این کتاب را خریده و خوانده اند اغراق نکرده. برای اینکه هستی را به طور کاملا علمی اما به زبان ساده و شیرین به ما میشناساند. در اهمیت این کتاب همینقدر بگوییم که در سراسر دنیا و اغلب کشورها چندین مترجم آن را به زبان خودشان برگرداندند و ده‌ها بار منتشرش کردند. در ایران هم چنین اتفاقی درباره این کتاب افتاده. تا به حال چندین مترجم این کتاب را به فارسی برگرداندند و ده‌ها بار منتشرش کردند. از جمله کسانی که این کتاب را ترجمه کردند می توان به این نام ها اشاره کرد: حسن کامشاد در انتشارات نیلوفر، کوروش صفوی در مرکز پژوهش‌های فرهنگی، مهرداد بازیاری در انتشارات هرمس، دکتر مهدی سمسار در انتشارات جامی، ابراهیم حقی در انتشارات ندای معاصر، هانیه احمدزاده در انتشارات پارمیز، علیرضا قدری در انتشارات نارنگی، زهرا شیشه‌چی در انتشارات راز معاصر، محمد رضا کمالی در انتشارات آوای مهدیس، علیرضا نوری در انتشارات نوای مکتوب، ایران دخت آذر شکیب در انتشارات آرادمان، شرمین نظربیگی در انتشارات آتیسا.
من هم سلام میکنم پیش از هر چیز و خیلی خوشحالم که درباره این کتاب فرصت گفتگویی به دست داده، به خاطر اینکه من هم از کسانی هستم که آشناییم با تاریخ فلسفه رو در نوجوانی با این کتاب آغاز کردم.
سپید بیرشک، کتاب دنیای صوفی نوشته یوستین گوردر، نویسنده نروژی، در زندگی او هم مهم بوده و هم خاطر انگیز.
یک بخش دیگه ای که باعث میشه من احساس همزادپنداری داشته باشم با صوفی، شخصیت اصلی این کتاب، اینه که برای من هم هدیه تولد بود ولی همزمان انتخاب خودم هم بود. یعنی مادرم من رو برای تولد هم میبرد کتاب فروشی و خودم انتخاب میکردم، در این اینکه پیشنهادهایی هم میداد و آشنا بود با این کتاب و از علاقه من به فلسفه هم میدونست، پیشنهاد کرد و من این رو انتخاب کردم. دنیای صوفی در واقع هدیه است که داده میشه به یک دختر کنجکاو و باهوش 14 ساله که در واقع در آستانه تولد 15 سالگیشه، برای اینکه با تاریخ خودش به عنوان یک فرد اروپایی و همچنین با تاریخ اندیشه و با تاریخ فلسفه آشنا بشه.
صوفی آمونسن از مدرسه به خانه می رفت. تکه اول راه را با یوانا آمده بود. درباره آدم‌های ماشینی حرف زده بودند. یوانا عقیده داشت مغز انسان مانند کامپیوتری پیشرفته است. صوفی خیلی مطمئن نبود. آدمیزاد لابد بیش از یک قطعه افزار است. صوفی در باغ را گشود، به صندوق پست نگاهی انداخت. معمولاً مقدار زیادی برگه آگهی و یک یا چند پاکت بزرگ برای مادرش آنجا بود. اینها را روی میز آشپزخانه می ریخت و می رفت طبقه بالا، اتاق خودش و به کارهای مدرسهش می پرداخت. در را که بست پاکت را باز کرد. تکه کاغذی به اندازه خود پاکت درون آن بود. روی آن نوشته شده بود:
تو کیستی؟
نامه‌ای که صوفی دریافت میکنه فقط یک جمله است و اون اینه که تو کیستی؟ و این سوال که من کیستم، میدونیم که یک گام خیلی بزرگ برای بازیابی هویت خودمون در دوران بلوغ، و این تو کیستی میتونه در مراتب گوناگون بحث بشه، اینکه هویت من چیست، ولی در عمیق‌ترین و در این حال والاترین صورتش صورت فلسفی به خودش میگیره که اساساً بشر چیست، اساساً هستی چیست، اساساً حیات چیست. و از همین جاست که فلسفه از ابتدا هم آغاز شده و برای همین جای خیلی خوبی هم هست که یک تاریخ فلسفه رو ازش شروع کرد. سر همکلاسی هایی که من در دوران دانشگاه داشتم، وقتی ازشون میپرسیدم آشناییشون چطور بوده با تاریخ فلسفه، از دنیای صوفی نام میبردن و نه فقط در تهران، بعدها در آلمان هم همین برام پیش اومد. از ملیت‌های مختلف، از دوستان ایتالیایی، رومانیایی گرفته تا خود دوستان آلمانی، تا دوستانی که از کشورهای شرقی بودند، خیلی‌ها این رو نام بردند. برگردیم به کتاب.
چشم.
دنیای صوفی، در واقع از یک طرف یعنی تاریخ صوفیا، تاریخ حکمت، که اتفاقا چون اسمش صوفیاست به یک معنا میشه حکمت غربی، تاریخ فلسفه غرب در خشک در این صورتش اگر بخوایم فرمول بندی کنیم، و در این حال ادعا داره که یک کتاب آموزشیه برای نوجوانان. کتاب در واقع در صورت یک گفتگوی دو طرفه بین صوفی و اون معلم فلسفهی که براش این نامه ها رو میفرسته، میاد تاریخ فلسفه رو از پیشا سقراطیان، در واقع فیلسوفان طبیعی در یونان باستان آغاز میکنه و همینطور تاریخی میاد جلو.
دموکریتوس فکر کرد که اشیا از قطعه های ریز نامرئی هر یک جاودانه و تغییر ناپذیر درست شده است. دموکریتوس این واحدهای بی اندازه کوچک را اتم خواند. واژه اتم به معنای برش ناپذیر است. برای دموکریتوس موضوع مهم این بود که ثابت کند اجزای سازنده هر چیز را نمیتوان به طور نامحدود به اجزای کوچکتر تجزیه کرد. از این گذشته قطعات طبیعت باید جاودانه باشد، زیرا هیچ چیزی نمیتواند از هیچ به وجود آید. همچنین اعتقاد داشت که اتم‌ها همه قرص و محکمند، ولی هم شکل نیستند. اگر همه یک شکل بودند، توضیح قابل قبولی نداشتیم که چطور ترکیب آنها از گل خشخاش و درخت زیتون گرفته تا پوست بز و موی انسان را به وجود می آورد.
2400 سال پیش نظراتی از این دست از نخستین تلاش‌ها برای توضیح عالم پیرامون انسان بود. یکی از ویژگی‌های خوندن سرگذشت فلسفه اینه که نشون میده چطور پاسخ به پرسش‌های ثابت در طول تاریخ تغییر کرده یا حتی از دایره فلسفه به حوزه علم تجربی منتقل شدن و نیز چگونه به تدریج افزون بر جواب‌ها پرسش‌ها هم تغییر کردن. حالا این به کنار، بگذارید از هنر قصه‌گویی گوردر بگیم که پیش از نظر دموکریتوس چطور زمینه چینی می‌کنه که موضوع برای خواننده نوجوان روشن بشه. این قسمت از کتاب با مثالی درباره لگو شروع میشه. بله، همون لگوی معروف.
چرا لگو هوشمندانه ترین اسباب بازی جهان است؟
این پرسش رو صوفی در یکی از نامه‌های آموزگار میخونه. جوابی به ذهنش نمیرسه. پس لگوهایی که در کودکی با اونها بازی میکرده رو بیرون میکشه و با اونها سر و کله میزنه و همزمان به فکر فرو میده.
اندیشید قطعات لگو را به آسانی میتوان سوار همدیگر کرد، با آنکه همه با هم فرق دارند، همه به هم وصل میشوند، در ضمن محکم و نشکنند. یادش نمیآمد هیچ وقت تکی لگوی شکسته دیده باشد. قطعه های او همه مثل روز اول سالهای سال پیش که آنها را خرید هنوز نو و براق بودند. خوبی بزرگ لگو این است که با آن میشود همه چیز ساخت و بعد میتوان قطعه ها را از هم درآورد و چیز تازه‌ای درست کرد.
فردای اون روزه که نامه دیگری از معلم فلسفه به دست صوفی میرسه که در اون درباره دموکریتوس و اتم میگه. در سراسر کتاب نویسنده سعی کرده با مثالهای ساده مفاهیم پیچیده فلسفی رو شرح بده و خواننده نوجوان یا خواننده در هر سنی رو ترغیب کنه که کتاب رو زمین نگذاره.
یکی از جنبه‌های خاصش این هم هست که فقط تاریخ فلسفه رو بیان نمی‌کنه، در این حال تاریخ فرهنگ و تاریخ علوم رو هم بررسی می‌کنه و هر کدوم از اینها رو میاره ذیل یک عنوانی که در این حال کمی هم شاعرانه است و میتونه بحث رو برای ما نزدیکتر بکنه. اغلب اینها یک نقل قولی هستن از یکی از اون فلاسفه اون دوره.
مثلا بعد از اینکه در فصلهای از سقراط و افلاطون و ارسطو و دیگران میگه به قرون وسطا میرسه. در آغاز این بخش جمله زیبایی میاره: فرق است میان راه را تا نیمه رفتن با راه خطا رفتن. و این جمله رو بالای فصل تاریخ فلسفه در قرون وسطا میگذاره. در این بخش نویسنده از جمله درباره یکی از فلاسفه اون دوران به نام توماس آکویناس مینویسه که میکوشیده بین فلسفه یونانی و مسیحیت پیوند ایجاد کنه. یا فصلی رو که در اون از اسپینوزا گذاشته خدا خیمه شب باز نیست.
خدا خیمه شب باز نیست که سر همه نخها را در دست داشته باشد و همه رویدادها را مهار کند. خدا از راه قوانین طبیعی بر جهان فرمان می‌راند. اسپینوزا تأکید می‌ورزد که تنها یک وجود کاملاً و مطلقاً علت قائم به ذات است و می‌تواند با آزادی تام عمل کند. انسان می‌تواند برای کسب آزادی و رهایی از قیود بیرون بکشد، ولی هیچگاه به اختیار و اراده آزاد دست نمی‌یابد.
تقسیم بندیش یک تقسیم بندی عصری و تاریخیه که به صورت گسترده قبول شده در تاریخ نویسی فلسفی.
به جای اینکه از جنبه موضوعی سراغ متفکران بره، ترتیب تاریخی رو در نظر گرفته. مثلا آثار و نظرات همه اونهایی رو که به اثبات یا رد وجود خدا یا تعریف آزادی پرداختن یه جا نیاورده، بلکه در دوره‌های گوناگون تاریخی این موضوعها و نیز آرای فیلسوفان رو پیش می‌کشه.
کتاب دنیای صوفی در حدود 600 صفحه برای کسانی نوشته شده است که نمیتوانند کتاب‌های سنگین فلسفی را تحمل کنند یا نمیدانند فلسفه را از کجا شروع کنند. این کتاب به صورت رمانی خواندنی خواننده را به دنیای عجیب و اسرارآمیز فلسفه و فیلسوفان میبرد. همچنین رازهای هستی، جهان، زندگی و ماجراهای پیچیده فلسفی را صریح و سرراست و ساده برای ما روشن می کنند. راز موفقیت این کتاب در همین سادگی و داستانی بودن آن است. طبیعتاً هر نوجوانی دوست دارد بداند کیست، از کجا آمده، چرا آمده و حالا که آمده چگونه باید زندگی کند. در رمان فلسفی دنیای صوفی به همه این سوال‌ها پاسخ داده شده و خواننده پس از خواندن آن چشم‌انداز دنیای فلسفه را روشن و شفاف در مقابل خود مشاهده می‌کند. سطرهایی از کتاب دنیای صوفی را مرور می‌کنیم. آیا چیزی هست که همه ما به آن علاقه‌مند باشیم؟ آیا چیزی هست که مربوط به همه ما باشد؟ آیا چیزی هست که مربوط به همه باشد؟ آری صوفی عزیز، هست. قطعاً چیزی هست که مورد علاقه همگان است. موضوع بحث ما همین است. ابتدا این سوال: مهمترین چیز در زندگی چیست؟ صوفی عزیز، اگر این را از کسی سوال کنیم که سخت گرسنه است، 100% خواهد گفت مهمترین چیز در زندگی غذاست. اگر از کسی که در سرما مانده و دارد از سرما میمیرد بپرسیم که مهمترین چیز در زندگی چیست، 100% خواهد گفت گرما. و اگر از آدم تنها این را بپرسیم خواهد گفت مصاحبت با آدم ها. ولی هنگامی که این نیازهای اولیه برآورده شد، آیا چیزی میماند که انسان به آن نیاز داشته باشد؟ فیلسوفان میگویند آری، وجود دارد. چیست آن؟ این است که بدانیم ما کیستیم، از کجا آمدیم و در این جهان چه میکنیم و چه باید بکنیم. به قول سقراط، هر کس که بداند نمیداند از همه داناتر است. برای آشنایی بیشتر با کتاب دنیای صوفی، نظر چند تن از خوانندگان این کتاب را منعکس می‌کنیم تا یک طرفه به قاضی نرفته باشیم. فائزه ابراهیم زاده می‌گوید کتاب دنیای صوفی فقط برای افرادی که با فلسفه آشنایی ندارن خوبه، ولی اونایی که یه چیزایی از فلسفه میدونن سراغ این کتاب نمیرن، چون خیلی قطور و حوصله سربره. سعیده سالاری نوشته است: من که نتونستم این کتاب رو بخونم چون برام دلنشین نبود. بیشتر برای کسانی که فلسفه رو دوست دارن خوبه. من البته عاشق فلسفه هستم، ولی این کتاب طرز نوشتنش و نام نگاریش برام جالب نبود. پریسا دمیشی میگوید: خوندنش برام خیلی سخت بود. تا به انتهای کتاب برسم خیلی خسته شدم، ولی خوشحالم که تمومش کردم. پویا محمدپور نوشته است: این کتاب فقط برای کسایی که شناختی از فلسفه ندارن خوبه. ساسان هم میگوید: من تقریبا تا اواسط کتاب رو خوندم، ولی بعدش دیگه برام حوصله سربر شد. نتونستم تا آخرش رو بخونم. با نظر بعضی از دوستان که میگن برای شروع فلسفه این کتاب خوبیه، موافق نیستم. ولی خب، به هر حال سلیقه ها متفاوته. خب دوستان، برنامه این هفته جهان ترجمه هم به پایان رسید. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودیم کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه ای از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
هموطن گرامی، برای بهبود کارکرد دستگاه‌های گرمایشی گازسوز، به تعمیر و نگهداری به موقع آنها توجه لازم و کافی داشته باشید. در مصرف گاز صرفه‌جویی کنید.
شبکه رادیویی فرهنگ.
در پیام رسان‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 75 44 99 99.
99
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق در